خب مدت ها دچار حالتی میشه که ما از کجا بفهمیم که این نداره اون ایام سوگواری را سپری میکنه یا نه دچار افسردگی شده. من میشم پاسخ بدید؟ خدا نگهدارتون.
من فکر میکنم که افسردگی یه جورایی به آدمایی که خلاصه نزدیکترن سرایت میکنه. مثلا طرف بچهش افسرده است، مادرش افسردگی میگیره، یا مثلا مادرش افسرده است، بچهش افسردگی میگیره. آیا این از شما میتونه درست باشه؟ تشکر از برنامه خوبتون.
خواستم سوال کنم کسانی که مثلا افسردگی دارن آیا بدون درمان اینا خود به خود خودش خوب میشه یا اینکه نه باید طول درمان داشته باشه؟ تشکر میکنم. حسینیم از بابل، خدا نگهدارتون.
خواستم بپرسم که فصل ها مثلا فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان آیا توی افسردگی تأثیر دارن یا خیر؟ ممنون و سپاس. علی رادوین، شهرزا.
بسیار عالی. خب دوستان و شنوندگان عزیز سوالاتی رو فرمودن که ما تلاش میکنیم که سوالات دوستان رو پاسخ بدیم. یکی از شنوندگان عزیزمون سوال فرمود که نشانه های افسردگی رو نام ببرید. خب افسردگی اگر بخوایم از نشانه هاش نام ببریم، یکیش بحث بی‌علاقه بودنه. یعنی زمانی ما یک فعالیت هایی رو انجام میدادیم که در اون زمان برامون فعالیت ها ارزشمند و علاقمند بودیم به انجام اونها، ولی الان دیگه اون فعالیت ها برامون شاید خیلی ارزش نداشته باشه یا اینکه ما دیگه علاقه‌ای به انجام دادن اون کارها نداریم. مثال میزنم، مثل مراجعی که ما داشتیم، آقای عابدی، که میگفت که من یک دوره ورزش میکردم و برام ورزش کردن خیلی فعالیت جذابی بود، ولی الان دیگه رمق ورزش کردن رو ندارم، دیگه حال ورزش کردن رو ندارم و علاقه ای هم دیگه به این فعالیت ندارم. یعنی دیگه اون علاقهش در ارتباط با چیزی که قبلا براش جذاب بوده از دست رفته. مورد بعدیش بحث غمزدگیه. یعنی یک نفر غمگین باشه، یک نفر اون حالت حزن رو داشته باشه، حالت این که اصلا حال و حوصله نداره ارتباطی بگیره، از ارتباط برقرار کردن با دیگران حالش خوب نمیشه، خوشحالی رو به معنای واقعی کمتر تجربه کرده. نشونه بعدی که میشه ازش نام برد بحث اشتهای، یا به شکل پر اشتهایی خودش رو نشون میده یا به شکل کم اشتهایی. یعنی شما نگاه میکنید فردی که افسرده است ممکنه که جاهایی بسیار اشتها برای خوردن داشته باشه و یا جاهایی اشتهاش رو از خوردن از دست بده. ما یک مدل افسردگی داریم که بهش میگیم افسردگی آتیپیکال. به صورت کلی افسردگی های آتیپیکال افسردگی هایی هستن که میل به خوردن درشون بیشتره. اگر دقت بفرمایید افسرده های آتیپیکال اتفاقا افزایش وزن پیدا میکنن. ولی ما یک مدل افسردگی داریم که بهش میگیم افسردگی ملانکولیک که برعکس، اتفاقا افرادی که دچار افسردگی ملانکولیک میشن میلشون به خوردن کاهش پیدا میکنه و شما نگاه میکنید که اونها علاقه ای و دیگه میلی به خوردن ندارن. نشونه بعدیش نشونه در ارتباط با خوابه. خب ما اون نشونه رو به این شکل میگیم که بعضی ها دچار پرخوابی میشن و بعضی ها دچار کمخوابی. باز هم عرض میکنم افسردگی های آتیپیکال معمولا پرخوابی درشون زیاده، اینها صبح نمیتونن به موقع از خواب بیدارشن. اگر دقت بفرمایید بعضی ها که دچار افسردگی آتیپیکال هستن ممکنه تا ساعت 12 و تا ساعت 1 در خواب باشن، ولی افسردگی های ملانکولیک رو اگر ملاحظه بفرمایید دچار کم خوابی میشن و زود بیدار شدن. مثلا ممکنه که ساعت صبح زود از خواب بیدار شن، ساعت 3:30-4 صبح از خواب بلند میشن و میگن ما دیگه خوابمون نمیبره. مورد بعدی که از نشانه های افسردگی میشه ازش نام برد بحث تفکرات منفیه. یعنی نگاه میکنن که اونها تفکر منفی زیادی رو تجربه میکنن، احساس میکنن که خودشون توانایی انجام دادن کاری رو ندارن، خواهی میکنن که آدم های ناتوانی هستن، آدم های دوست نداشتنی هستن، کسی اونها رو دوست نداره، خودشون تاب و توانه انجام کاری رو ندارن. نگاه میکنید این افکار منفی در اونها خیلی زیاده. از نشانه های دیگر افسردگی اگر بخوایم نام ببریم بحث رابطه بین فردیه. میل جنسی در اونها یا کم میشه یا زیاد میشه. یعنی شما اگر دقت بفرمایید بفرمایید اون میل جنسی به شکل نرمال نیست. در بعضی ها میل جنسی زیادتر میشه و در بعضی ها میل جنسی کمتر میشه. در ارتباط با روابط بین فردی، خب روابط بین فردی دچار مشکل میشه دیگه. آدم ها نمیتونن اون روابط بین فردی که یک فرد سالم داره رو داشته باشن و معمولا اگر دقت بفرمایید افسردگی های ملانکولی افسردگی هایی هستن که با دیگران ارتباطشون رو کم میکنن، سعی میکنن با دیگران گفتگویی نداشته باشن، تعامل نداشته باشن، معمولا نمیخوان کسی رو ببینن، از دیدن دیگران احساس لذت و اون شادکامی رو ندارن. ولی افسردگی های آتیپیکال افسردگی هایی هستن که اتفاقا دیگران میتونن حال اونها رو بهتر کنن. مثلا یه مثال میزنم، توی افسردگی آتیپیکال ممکنه که فرزند یک نفر فرزندش بره سر کار و بگه خدا رو شکر حالم بد بود، الان که فهمیدم فرزندم کاری پیدا کرده و داره میره سر کار این لحظه حالم خوب شد. یا مثلا اگر بچه‌هاش ببرنش بیرون یا مسافرت میگه خدا رو شکر این چند روز حالم خوب بود که با بچه‌هام بودم. ولی افسردگی‌های ملانکولیک اینجوری نیستن، اونا تحت تاثیر افراد دیگه قرار نمیگیرن و عموما حتی اتفاقات خوبی که برای خودشون یا اطرافیانشون میفته حال اونها رو نمیتونه خوب بکنه. به عبارتی یه مقدار افسردگی های سنگین تری هستن. خب یکی دیگهش در ارتباط با انرژی افراد هست. همجوری که ما در مراجعه عزیزمون آقای عابدی دیدیم که انرژی لازم رو ندارن، دچار خستگی میشن. یک اصطلاحی ما در روانشناسی داریم به نام سایکولوژیکال برن اوت، یعنی فرسودگی روانشناختی. اینها انگار زود خسته میشن. جمله‌ای که مراجع عزیزمون آقای عابدی گفت، گفت انگار من شارژی دارم که اگر شارژ مثل شارژ موبایلی که روی 100 و ناگهان از 100 میاد روی 40، نگاه میکنید که اونها انگار اون رمق و انرژی رو ندارن، اون بیرمقی رو شما درشون میبینید. به عبارتی اگر کسی این نشانه ها رو که من عرض کردم 5 تاش رو در مدت 1 هفته داشته باشه، از دیدگاه نشانه شناسی میگیم که اون فرد دچار افسردگی شده. سوال بعدی که یکی از شنوندگان عزیزمون ازمون پرسید این بود که چرا در ظاهر بعضیا خوشحال هستن ولی اینها خودشون میگن ما افسردیم؟ ممکنه بعضی از مکانیزم های دفاعی استفاده بکنن و این مکانیزم های دفاعی به شکل این هست که میخوان ظاهر خودشون رو یک ماسکی بزنن که بتونن اون خوشحالی خودشون رو داشته باشن، که فکر میکنن این خوشحالی میتونه اون غم اونها رو کمتر بکنه. ولی این یک واکنش هست، یک مکانیسم دفاعی هست که افراد استفاده میکنن و اونها در کنه و ذاتشون اون غم رو دارن، اون احساس دوست نداشتنی بودن، اون احساس ناتوان بودن. یا یک جاهایی ممکنه فردی که تلاش میکنه، کوشش میکنه و بعد اون تلاش و کوششون پاداش لازم رو از محیط اطراف دریافت نمیکنه، ممکنه که افسرده بشه. مثال میزنم، مثلا شما فرض کنید یک دانشجویی یا یک دانش آموزی تلاش میکنه برای کنکور در مقطع لیسانس یا کارشناسی ارشد قبول بشه. وقتی این تلاش و کوشش رو میکنه و بعد در دانشگاه قبول میشه و بعد نمیتونه اون شغل لازم رو به دست بیاره، میگه این همه درس خوندم، الان هم من اون چیزی که مد نظرم هست رو و اون شغلی که مد نظرم هست رو به دست نیاوردم. و شما نگاه میکنید اونجا این فرد افسردگی رو داره تجربه میکنه، چون از محیط بیرون اون پاداش لازم رو دریافت نکرده. ولی خب ممکنه که در ظاهر خودش رو شاد نشون بده، خودش رو خوشحال نشون بده، ولی این یک وانمودسازیه و نمیتونه دلیل بر این باشه که فرد افسرده نباشه. یکی از شنوندگان عزیز از همون سوال کردن در تو با افسردگی های فصلی، که میگفتند که بعضی ها ممکنه با فصلی افسردگیشون آغاز بشه. نکته‌ای که وجود داره، ما افسردگی فصلی رو داریم. نکته‌ای که وجود داره، باید در چند سال متوالی در یک فصل مشخصی فرد دچار افسردگی بشه و در پایان اون فصل افسردگیش تمام بشه و نشانه های افسردگی از اون فرد دیگه دیده نشه. اگر چنین اتفاقی بیفته، ما میتونیم بگیم فرد دچار افسردگی فصلی شده. لازم به ذکر که این رو هم بگیم، در اون فصل اتفاق خاصی هم برای فرد نیفتاده باشه. مثلا دارم میگم اگر فردی در زمستان ویژگی های افسردگی رو داره تجربه میکنه، در اون فصل عزیزی رو از دست نداده باشه، چون ممکنه که افسردگیش مربوط به از دست دادن اون عزیزش باشه. بنابر اینه که در چند سال در فصل معین افسردگی شروع بشه و افسردگی اتمام پیدا کنه. این شرایط رو میگن افسردگی فصلی. دوست عزیزی از ما سوال کردن که در مورد افسردگی که به صورت ژنتیکی هست، گفتن که ممکنه یک نفر در عزیزان افسردگی داشته باشه و اطرافیان نزدیکش هم این افسردگی رو داشته باشن. به هر ترتیب هر ویژگی روانشناختی ژن رفتاری ممکنه داشته باشه، ولی این ژن رفتاری در قبال محیط مساعده که رشد میکنه. اگر فردی اون ژن افسردگی رو از خانوادش به ارث برده باشه و در محیطی باشه که افسرده پرور باشه، خب این فرد احتمال این که درگیر افسردگی بشه خیلی بیشتره. بنابراین ما میتونیم این رو در نظر داشته باشیم که ما افسردگی اندوژنیک داریم، یعنی افسردگی که وابسته به شرایط درونیه. ممکنه که یک فرد یک نوروترانسمیتر یا یک عصب رسانه‌ای در بدنش کمتر ترشح بشه، مثلا سروتونین در بدن اون فرد کمتر ترشح بشه، خب احتمال اینکه این فرد دچار افسردگی بشه بیشتره. بنابراین ما میتونیم بگیم که افسردگی میتونه به شکلی باشه اینکه درون زاد باشه. ولی بعضی از افسردگی‌های سایکوژن هست، یعنی عوامل روانشناختی درش تأثیر دارن. فرد در محیطی قرار گرفته که اون فرد رو درگیر افسردگی به معنای بیشتر کلمه کرده. خب دوست عزیزی سوال کردن که کسانی هستن که افسرده هستن و آیا اونا خود به خود خوب میشن؟ این خب به شکل این نیست که ما بگیم فردی که دچار افسردگی خودش میتونه خود به خود حال خودش رو خوب بکنه. اون فرد نیاز به کمک حرفه‌ای داره و بهتره که به یک روانشناس مراجعه بکنه برای افسردگی خودش و درمان حرفه‌ای رو دریافت بکنه. این به این شکل نیست که یک فردی که دچار افسردگی شده باشه بتونه خود به خود خودش رو بهبود بده. بسیار خوب، سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز. برمیگردیم دوباره به اتاق درمان. در خدمتتون هستم جناب آقای
دکتر. ببخشید من الان دیگه هیچی انرژی ندارم، یعنی نمیدونم الان چجوری بقیه بار برگردم. میشه یعنی این جلسه رو تمومش کنیم من یه جلسه دیگه برسم خدمتتون؟
بله بله،
نه مغزم میکشه بخوام چیزی که شما میگین بشنوم، نه الان واقعا حوصله‌شو دیگه ندارم.
اختیاری، حتما جلسه بعد ما ادامه درمانم رو با هم خواهیم داشت. ممنون از شما.
دست شما در نکنه، شما با من امری ندارین.
ارزی نیست،
متشکرم.
روز خوبی داشته باشین.
خواهش میکنم،
خدا نگهدارش. خب در ارتباط با راهکارهای درمانی اگر بخوایم به صورت تیتروار صحبت کنیم، راهکارهای درمانی شامل چند مدل روش درمانی میشه که ما در مورد اونها با هم صحبت میکنیم. یکی از درمانها درمانهای دارویی هست. برای افرادی که دچار افسردگی‌های عمیق هستند، ما توصیه میکنیم که به روانپزشک مراجعه بکنم و در کنار درمان‌های روانشناختی ما بتونیم از درمان‌های دارویی هم استفاده بکنیم. پس یکی از راهکارهای درمان برای افرادی که درگیر افسردگی هستن همین درمان‌های دارویی است. مورد بعدی درمان‌های شناختی رفتاری هست. این رویکرد به این موضوع می‌پردازه که افراد افسرده دارای تفکر و باورهایی هستند که ناکارآمده و این ناکارآمدی باعث میشه که اونها افکار افسردگی در اونها بیشتر بشه. مثلا فردی که فکر میکنه که من به اندازه کافی خوب نیستم، من به اندازه کافی نمیتونم ارتباطات اجتماعی داشته باشم. این نوع تفکراتی که افراد دارن باعث میشه که ما بخوایم از اونها که وارد درمان‌های شناختی بشن. موضوع بعدی هم که وجود داره درمان‌های رفتاری هست که ما در قسمت درمان‌های رفتاری افراد رو کمک می‌کنیم که خودشون بتونن توی زندگیشون نقش مولدتری داشته باشن، چون معمولاً افرادی که دچار افسردگی هستن بیش از این که نقش فاعلی داشته باشن، یعنی خودشون بخوان در تغییر حال خودشون کوشش بکنن، به دنبال این هستن که دیگران برای اونها کاری بکنن و حال اونها رو خوب بکنن. خب درمان‌های دیگه هم هست که شامل درمان‌های تحلیلی هست که در این موارد ممکنه که فرد دچار تعارضات درون فردی باشه و این تعارضات درون فردی براش مشکلی به وجود آورده باشه. ما سعی می‌کنیم که توی اون درمان به واکاوی تعارضات درون فردی فرد بپردازیم. خب درمان‌های دیگه ممکنه درمان‌های سیستمی و درمان‌های خانوادگی باشه که ما تلاش می‌کنیم که توی درمان‌های خانوادگی به افراد کمک کنیم که بهترین راهکار رو داشته باشن. در ارتباط با ارائه راهکارها ما در جلسه بعد در خدمت شما خواهیم بود و من همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار شما.
برای همه چیزای خوب در زندگی باید بها بدیم. بهای تجربه کسب کردن و بالغتر شدن و ریسک کردنه. بهای دانش مسئولیت پذیریه. بهای شناخت خیشتن و رشد کردن، روبرو شدن و سوگواری برای خاطرات گذشته است. بهای دونستن و خرد گاهی رنج کشیدن از جهل است. بنابراین همه به دست آوردن در این دنیا با چالش های همراهه که هر کسی جسارتشو نداره. برای همین خیلی ترجیح میدن ندونن و نشنون و در تاریکی باقی بمونن تا رنج نکشن. رنج و سختی های زندگی اگرچه ممکنه غیر قابل تحمل به نظر برسن، اما در واقعیت فرصت هایی برای رشد و تحول شخصیتی انسان هستن. آنچه ما رو در هم نمی شکند زمین ساز تقویت روان و آگاهی ماست. در مواجهه با چالش ها انسان نه تنها می آموزد که چطور با شرایط سخت مقابله کند، بلکه می تواند به درک عمیق تر از خود و معنای زندگی برسد. این هم از روایت پایانی با من بگو. چنانچه امروز پرسشایی رو مطرح کردید و زمان ما فرصت نداد که پاسخگوی پرسشای شما باشیم، حتما ما رو دنبال کنید در برنامه‌های مختلف فضاهای مجازی. ما صفحه داریم، شما ما رو میتونید دنبال کنید، با من بگو رو جستجو کنید و اگه پرسشی دارید یا پرسش شما در این برنامه پاسخ داده نشد، از طریق فضای مجازی پاسخگوی پرسش شما خواهیم بود. آقای دکتر و کارشناسان ما در اونجا پاسخگوی پرسش شما هستند. پس تا فردا و برنامه دیگر، رأس ساعت 10:05 همچنان با من بگو و با ما همراه باشید. تا فردا، خدا نگهدارتون.
یه نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمعی کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5. مربع کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 112-1. مربع کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 312-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه‌های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک‌های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
گلی که در میان غارزار اشغال و تجاوز و بیداد پا گرفت و شکوفا شد. خارو میخک روایت روزهای فریاد حدیث مقاومت و ایستادگی، زندگی در اسارت و شکافی برنده در سکوت مرگبار دنیای بی تفاوت بر نقاب حامیان دروغین حقوق بشر. کتاب خارومیخک اثر مبارز بیبدیل یحیی سنوار، مبارز فلسطینی در 22 سال اسارتش تحت سلطه استعمارگران است. رمانی که نه فقط یک اثر ادبی بلکه صدای خشم و امید مردم فلسطین است. کتاب خارومیخک روایتگر تضادهایی است که میان زندگی و مرگ، تسلیم و مقاومت و یأس و امید جریان دارد. این تضادها در دل داستان ریشه دوانده و ما را به عمق تجربه و درد مردم غزه می‌برد. به همت معاونت صدا این کتاب به صورت صوتی تقدیم شما شنوندگان عزیز می شود. مجموعه صوتی خارومیخک رو هر شب ساعت 21 و 25 دقیقه از رادیو سلامت بشنوید. متشکرم که همچنان همراهی میکنید بخش اول برنامه های رادیو سلامت رو و امیدوارم که تا به اینجا برنامه‌ای که تقدیمتون شده تونسته باشه رضایت شما عزیزان رو جلب کرده باشه. اما دعوت میکنم در این لحظه همراه بشین با گیوم باز گیوم بسته.
یه اول مثل ایران، مثل ایرانی،
آباد آباد ایران، آباد بیدار بیدار.
حالا برام بخونیم
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
گیومه باز
باز
گیومه بسته.
به نام خدا و سلام دوستان خوب و یاران مهربان، درود بر شما. اینجا رادیو سلامت. آموزه
علی اسفندیاری که با نام نیما یوشیج شناخته می شود، در 21 آبان ماه 1276 در یوش به دنیا آمد. نیما را پدر شعر نوی پارسی می دانیم. مجموعه کامل اشعار و نامه های نیما توسط سیروس تاهباز در 2 مجلد گردآوری و تدوین شده و در دسترس علاقه‌مندان به شعر و ادبیات پارسی است. حرف های همسایه یکی از مهمترین آثار در مجموعه نامه های نیماست که بخش عمده‌ای از نظرهای وی در رابطه با شعر معاصر و تاریخ ادبیات را مطرح می‌کند و مخاطب آن نسل جوان شاعر است. نامه پیش رو از این مجموعه است. عزیز من، از کلمات عوام پرسیدید؟ پیش از این گویان نوشتم، این کار جا دارد عزیز من. من خلاصه می کنم. اگر وقایع داستان شما در صحنه زندگانی طبقه متوسط می گذرد، حتما باید محاورات عوام در کار باشد، اما در شعر، هنگامی که موضوع شعر شما به حد نازل پایین آمده و برای عوام نوشته اید می شود. زیرا شعر هم به حسب موضوع پست یا بلند سبک کلماتش عوض می شود. اگر در موضوعهای بسیار جدی و خواص پسند عامیانه بنویسید، بسیار لوس است. با کلمات عوام شما خودتان را در این موقع جزء عوام قرار داده اید، زیرا از درک این نکته غافل بوده اید. بیش از این نمی دانم و در خصوص شعر خودم من کمتر به این کار محتاج شدم. من علیرضا کوهپیما هستم و امیدوارم این آموزه هم مقبول طبع نکته سنجتون قرار گرفته باشه. تا درود دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
زبان فارسی که پیوند دهنده مردمان ایران زمین در تمام دورانها بوده، فراز و نشیب‌های بسیاری را از سر گذرانده. در این میان شاعران ما سهمی مهم و دورانسازی در این تحولات بر عهده داشتند. در واقع شاعران در ادوار مختلف پاسداران زبان فارسی بودند. آفرین واژه،
سلام دوستان، من محمد لکسایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز میخوایم در رابطه واژه دستور، دستورات و یا دستورها با هم دیگه صحبت بکنیم و ببینیم که جمع دستور رو چگونه در فارسی به کار ببریم. همجور که همه دوستان من میدونند، واژه دستور فارسیه و جمع اون هم دستورها میشه. بنابراین دستورات که الف و تا در عربی رو داره به کار نمیره و در فارسی هم نادرسته و باید از استفاده و کاربرد واژه دستورات در زبان فارسی پرهیز کنیم و به جای اون از واژه دستورها استفاده بکنیم.
شما شنونده برنامه گیومه باز، گیومه بسته هستید. برنامه ای ویژه پاسداشت زبان فارسی از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی. نوواژگان.
داشتم با یکی از دوستام که برای تحصیل رفته بود خارج از کشور به صورت تصویری صحبت می‌کردم. کلی گپ زدیم و از روزمرگی‌هاش برام گفت. اینکه چقدر رشته تحصیلیش دوست داره ولی از اون طرفم دلش برای خونه تنگ شده. خلاصه که یهو دیدم برگشت گفت اوه آقا من برم کتابخونه، الان تایم درس خوندنمه. گفتم چی؟ تایم؟ بنده خدا فکر کرد صداشو ندارم یا اینکه تصویرش قطع شده. هی بلند تکرار می‌کرد. تایم کتابخونه است، شنیدی؟ تایم کتابخونه. گفتم آره بهروز جان، هم میبینمت هم صداتو میشنوم، ولی تایم چی آخه داری میگی؟ بگو زمان. گفت چرا، چه فرقی داره؟ گفتم دیگه دو روز رفته اونجا سری فارسی رو فراموش نکن که برادر من. زمان جایگزین کلمه تایمه. بهروز یکم مکس کرد و بعد گفت باشه چشم، میگم زمان، راست میگه، حق با توه. حالا اجازه مرخصی میفرمایید آقا معلم؟ بعد از قطع کردن تماس تصویری به خودم یادآوری کردم که چه خوبه زین پس همه به جای کلمه تایم از واژه جایگزین اون یعنی زمان استفاده کنیم. زبان فارسی هیچ جایگزینی نداره، مگه نه؟
زبان فارسی از نظر آثار ادبی و شمار و گوناگونی واژگان و همچنین ضرب المثل ها یکی از غنی ترین و پرمایه ترین زبان های جهان است. ادب نوش.
سلام خانوم، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
ما یه ضرب المثلی داریم که میگه سرمو بشکن.